سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با 39 قسمت از پادکست ویجیکست از وبسایت ویجی مک در خدمتتون هستیم. من محمد طالبیان و جواد محسنی اینجا هستیم.
منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی داشته باشید. بریم سراغ اصل مطلب.
بله، این هفته هم مثل هفته گذشته پادکست داریم، قسمت 39 هم تو که توضیح دادم. دیگه تلگرام هم که از فیلتر در اومد، انشالله از این هفته نظرسنجی هم تو تلگرام قرار میدیم که اونجا بتونین رأیتون رو اعلام بکنین به ما. مثل هفته گذشته سه بخش داریم، بخش انتهاییمون که به کامنت ها ارتباط داره و تو بخش اولمون میریم سراغ بدترین اتفاقات دنیای گیم توی سال 2017. بخش دوممون هم یه نگاهی داریم به نینتندو دایرکت مینی که همین چند وقت پیش برگزار شد و خب خبرهای زیادی داشت. تو اوج بی‌خبری صنعت گیم، نینتندو همونطوری که هم بازی داره زیاد منتشر میکنه و خیلی داره روزگار خوبی رو با سویچ میگذرونه، اخبار زیاد و خوب و جالبی هم اتفاقا داشتش توی همین هفته گذشته که اونا رو مرور میکنه. بریم سراغ بخش اولمون که در رابطه با بدترین اتفاقات امسال. خب شاید بشه گفتش که بدترین ترندی که ترند حالا یا موضوعی که داغ شد و اهمیت پیدا کردش توی سال گذشته میلادی مربوط میشه به لوت باکس ها. خیلی دیگه صحبت کردیم در رابطه با لوت باکس ها، ولی حالا بخوام یه اشاره کوتاهی بهش بکنیم. اینه که خب لوت باکس ها به دو ساختار مختلف توی بازی قرار میگیرن. بعضی از بازی ها به صورت کازمتیک از این استفاده میکنن، یعنی آیتم هایی توی لوت باکس قرار میدن و به صورت شانسی در اختیارشون قرار میدن که فقط ظاهر شخصیت یا مثلا اسلحه یا آیتم های دیگه، این چیزای ظاهری و بی تاثیر تو گیم پلیه. مثل مثلا نمونه خیلی خوبش اوورواچه که هم روی کنسول به این شکله، هم روی پیسی به این شکله و این داستانه. بازی دیگه که خلاف این زاویه دید قرار میگیره ایسی مثل استار وارز بتل فرانت 2، بازی که میره دیگه تو اون ساختار پی تو وین یا همون پول پرداخت کردن برای برنده شدن و آیتم هایی رو توی لوت باکس قرار میده به صورت تصادفی که تأثیر مستقیم دارن روی گیم پلی، مثل مثلا حالا اسلحه، شخصیت، چیزهای مختلف.
کلن اون اکوسیستم و بازی روی ساختار پرداخت برای گرفتن آیتم ها یا مثلا استار کارد و اینجور چیزا بودش که کلن ترکون بازی رو دیگه.
دقیقا. و مسئله که وجود داره اینه که خب صنعت گیم با پرداخت پول برای دستیابی و دسترسی پیدا کردن به آیتم و اسلحه و لباس و این داستانات غریبه نیستش، چون ما قبل از اینم خب خیلی از نسل پیش که دیگه دوران اوجش بودش و شروع شد و این نسل هم ادامه داره، ما DLC هایی داشتیم که حتی مثلا خلاصه میشدن به یک لباس خاص که شما باید پول میدادیم و اونو خریداری میکردیم تا بتونی از اون لباس بر شخصیت اصلی خودتون استفاده بکنیم. ولی تفاوت و در اصل بدی که این موضوع توی در حال حاضر پیدا کرده اینه که شما پوله رو داری پرداخت میکنی که لوت باکس رو بگیری، ولی در نهایت نتیجه‌ای که دستت میرسه کاملا تصادفیه. یعنی اونجا شما میگفتی که آقا من مثلا این اسلحه رو میخوام، برای همین یه اسلحه میرم هر چقدر که شده پول پرداخت میکنم میگیرم. اینجا ولی معلوم نمیکنه که پوله رو که داری پرداخت میکنی بالاخره اون اسلحه‌ای که میخوای دستت رو بگیره.
تخم شانسی
هم نیستش که شما برای لذت از شکلات و اسباب بازی توش بخرین، برای در اصل این میخرین که بتونین زندگیتون رو بگذرونین. حالا اگه بخواید تو خوش شانسی و یه مقدار تاثیرش رو زیاد بکنین، ماجراش به این شکل دنبال میشه. این از بدترین ترند یا حالا اتفاقی که خیلی فراگیر شده بودش امسال. تو بدترین ناشرها میرسیم به ایه جهانخوار.
آره دیگه، ایه دیگه عادت شده تو چند ده سال اخیر دیگه بگیم هر دفعه اسم شرکت بد توی دنیای بازی میاد ایه همیشه.
یه زمانی چیز بود دیگه، یه زمانی اون دورانی که حالا کال آف دیوتی خیلی اوج گرفته بودش و البته خیلی موج منفی هم پشتش بودش، همه اکتیویژن رو به واسطه حالا هم ساخت اون مدلی کال آف دیوتی، هم تعطیل کردن استودیوهای مختلف و کنسل کردن بازی ها، خیلی ازش بعدشون میومد. حتی مثلا بابی کوتیکو در مدیر عامل اکتیویژن با دارت ویدر مقایسه کردن، دارت کوتیکو این داستان ها بهش میگفتن. چند سال پیش هم یه اتفاقی افتاد، این بودش که EA به عنوان بدترین شرکت آمریکایی شناخته شدش، منفورترین.
آره دو سه سال پیش هم این اتفاق افتاد.
آره چند وقت نبود اوضاعش خوب شده بودش، به خصوص اوایل این نسل EA انصافا داشت خوب کار می‌کردش. ولی چند تا اتفاق باعث شدش که امسال ما EA رو به عنوان بدترین ناشر صنعت بازی انتخاب بکنیم، که حالا در
اولیش استار وارز بتل فرانت 2 بود، همونجوری که میدونید سیستم پرداخت در اون برنامه لوت باکس و اون پیشرفت تو گیم پلی که نیازمند به پرداخت پول بود برای استفاده از ویژگی‌هایی که در نظر گرفته بودن، باعث شدش که بازی خیلی حاشیه داشته باشه، که حاشیه‌اش هم قبلا بهش پرداختیم. بازی بعدیشون نید فور اسپید چی بود اسمش؟
پیوک
بودش، که دقیقاً از همین سیستم لوت باکس استفاده کرد و اصلا کلا گیمرها توجهی هم نکردن بهشون، خیلی همزمان هم شد با این استار وارز و ملت هم میدونستن که آقا امینه یه اگه اونجا زور دیزنی و لوکاس فیلم پشتش نبود اونجا هم تغییر ایجاد نمی‌کرد، همون سیستم ادامه میداد. بازی بعدیشون هم ماس افکت اندرومدا بودش که اوایل سال میلادی اومد، اونم یه پروژه‌ای بودش که خیلی ها منتظرش بودن ارزشه و در نهایت بازی شدش که مشخص بود زمان بیشتری نیاز داره واسه تکمیل شدن، ولی عجله کردن بازی رو دادن بیرون. همین سه تا به نظرم کافیه برای
بازم تازه که... خرابکاری داشته آدم. یه امسال EA یکی از استودیوهای مهم خودش یعنی ویسرال گیمز رو امسال تعطیل کردش، استودیویی که خیلی منتظر بودن ببینم بالاخره میتونه خروجیش یه دونه استار وارز داستانی خوب باشه، که در نهایت به هیچ جا نرسید. هم بازی داشتن میساختن کنسل شدش، همین که استودیویی که اون همه سابقه خوب داشت دد اسپیس ها نسل گذشته خیلی طرفدار داشتن و قبل از اونم تو نسل گذشته خیلی بازی مختلفی ساخته بودن، بازی هم که اکثرا خوب بودن، اون استودیوی ویسرال هم تعطیل شد. پکیج اینا باعث میشه که حتی در روزهایی که اکتیویژن هم کار خاصی نمیکنه، همچنان با همون ایول کاری خود سابقش مشغوله، EA بتونه گوی رقابت توی بدترین بودن رو به میون ناشرهای مختلف خوش اختصاص بده. بعد خیلی من جذاب برام ببینم که اینا تو ایتری یعنی چه رفتاری باهاشون میشه و اینکه خودشون چی میخوان بگن در رابطه با این عمل کردی یک سال گذشتهشون و چه حرفی برای گفتن دارن، چون معمولا هر موقع هم که EA رو به عنوان یک کمپانی بد میشناختن توش خیلی نظرات شخصی دخیل بود، ولی دیگه اینجا واقعا به صورت ساختاری و اساسی خرابکاری کردن،
همه باش مشکل دارن،
کسی دیگه نیست که بگه مثلا بازی خوب داشتن. سال قبلش هم تازه EA با تاتان فال به خوبی و بین بورد با بتلفیلد عرضه کردنش همزمان بود شد که
اکتیویژن که گفتی اکتیویژن امسال بد نبود، کرش رو داشتن، با
کرش و دستینی رو داشتن،
کال اف دیوتی
هم داشتن، کال اف دیوتی
هم خوب بود نسبتاً، ولی باز سال بهتری داشت نسبت به EA.
خب EA معمولا هم تعداد بازی که منتشر می‌کنه زیاد، ولی خب امسال یکی پکیج رو داشتن، یعنی بازی بد داشتن، پتانسیل خراب کنی ماس افکت رو داشتن، بعد استودیو تعطیل کردن کنسل کردن بازی هم داشتن دیگه، واقعا گل
زدن هم داشتن، چون استار وارز قرار نبود اینجوری باشه، اصلا عمر گل زدن
DLC رایگان و فلان و این داستان.
آره
ناامید کننده ترین بازی امسال ماس افکت اندرومدا، صحبت هم کردیم یه مقدار قبل‌تر درباره اندرومدا و اینکه چه دلایلی باعث شدش که خب ساختار ضعیفی داشته باشه، ولی خب مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب همونطور که جواد گفتش مشخص بود که بازی برای توسعه کاملش به زمان بیشتری نیاز داشته و از اون بازی هم راش کردن که به تایم ریلیزش برسه بتونه فروش خوبی داشته باشه، که این اتفاقا نیفتادش و در نهایت هم استودیو بایوور مونترال که رو بازی کار کرده بود و تعطیل کردن، اعضای یه سری اعضاش ریختن تو EA موتیو و این داستانا، و البته که همیشه EA تو این زمینه مثلا به خصوص این مسئله خرابکاری که میکرد سعی میکردش با آپدیت و پست ریلیز کانتنت و این داستانا یه مقدار وضعیتش رو بهتر بکنه، ولی امسال رسما دیگه بعد از 3-4 ماه ابتدایی اندرومدا رو ول کردن به امون خدا، هیچ چیزی محتوایی هم براش عرضه نکردن، هیچ کاری هم نکردن که مثلا
کاری که کردن این بودش یه پچ دادن اون انیمیشن های صورت رو یکم درست کردن،
حالا اونم خسته نباشن دیگه، اونم آخه پچ چیز بود، پچ هم هفته اول بودش که دادن،
ولی خب به نظر من مشکل اصلی ماس افکت این بودش که حتی همون قابلیت هایی که تو سگانه اصلی بازی بود و نتونستن توی اندرومدا درست پیاده کنن و گیمرها خیلی منتظر بودن که ببینن ادامه داستان ماس افکت به کجا میرسه و با توجه به اینکه گندی که اینا زدن الان و گفتن فعلا هم که بایور داره انتمو میسازه، یه مدت مدیدی حداقل میشه انتظار داشتی، نباید منتظره ادامه مسافت باشیم.
نه خیلی، اگه قرار بر سر رفتن به سراغ آیپی قدیمی هم باشه در زمینه بایوور، البته من گزینه‌هایی که پیش رو می‌بینم که به درد بخورتر باشن نایت سافت اول جی پابلیک و دراگون ایج، تا اینکه آره. مثلا بخوام مس افکت رو دوباره تو این باز زمانه کوتاه برن.
آره ولی به نظر منم یه حالا پیشبینی شخصی، نظر شخصی مو بگم، به نظر من انتم آخرین فرصت ای ای به بایوور باشه.
باید نیستش
اصلا. احتمال بسیار زیاده اگه انتم نتیجه مورد نظرشون نگیره یه دفعه دیگه استودیو رو تعطیل کردن. ای ای هم کلا سابقه خوبی نداره تو این زمینه.
آقا بایوور هم خیلی استودیو پرخرجه. آره. این چیزی نیستش که مثلا بگن حالا
بازی بزرگ
بسوز و بساز و این داستانا، فقط دلیل اگه خوب نسازه تعطیل نکردنش ضرر خیلی زیادیه. آره. براشون باید تعطیل بکنه. بدترین موضوع دیگه که در ادامه میخواییم بهش بپردازیم، بدترین لانچ یا همون عرضه یک بازیه که باز هم EA توش نقش داشته و اختصاص پیدا میکنه به Star Wars Battlefront 2.
Star Wars Battlefront 2 اگه یادتون بیاد تا همون حدوداً 12 ساعت 16 ساعت قبل از ریلیزش هنوز اون سیستم مایکرو ترانزکشن و لوت باکس و اینا و همه بودن. قبل از اون هم چون بازی واسطه سرویس EA Access اومده بود و ملت دسترسی داشته بودن، کسایی که خریده بودن اون اشتراک
رو داشتن خیلی بازی کردن.
آره اون توی اون EA Access مشخص شدش که آقا یا باید بخری یا اگه نمیخری باید واسه باز کردن همه امکاناتی که دو بازی هست حداقل 10-20,000 ساعت بازی کنی. یعنی اینجوری نیستش که بگی 20 ساعت بازی کنم نصفشو باز میکنم. این باعث شدش که تو یک هفته انتقادات شدیدی وارد بشه به ای ای و در نهایت ای ای هم کنار نمی اومد و یه جوری شده بودش که ملت انقدر انتقاد کردن باعث شدش که دیزنی و لوکاسفین ورود کنن و در نهایت اون سیستم رو ریموف کنن و باعث شدش که یه سری اتفاقات دیگه بیفته. مثلا چون اون سیستم ریموف شده بود نمیتونستن که مثلا شخصیت ها رو اون چیزایی که میخواستن بخرن رو درستی پیاده کنن. اینش باعث شده بودش که کلا بترکه زمان لانچ و ملت هم چون خیلی ناراضی بودن خیلی ها پیش خریدشون کنسل کرده بودن، باعث شدش که لانچ واقعا افتضاح باشه واسه استار وارز.
موضوع دیگه این که میخواییم بهش بپردازیم، بدترین بهترین بازیه که سال 2017 منتشر شده. حالا توضیح بدم بدترین بهترین بازی منظورمون چیه.
بهترین بدترین هم میتونه
بهترین بدترین هم میتونه باشه، خیلی توفیق نداره. در اصل حالا گزینه‌ای که ما انتخاب کردیم پلیر آنونز بتل گراند که جاهای دیگه هم بهش اشاره کرده بودن با همین عنوان، به این خاطر که خب پلیر آنون بتل گراندز یا هم پابجی برای مدت طولانی به صورت الی اکسس روی پی سی منتشر شده بودش و از طریق استیم هم قابل دسترسی بودش. خب بعد از مدتی سازنده بازی اعلام کردن که ایکس باکس وان اولین کنسولیه که قصد دارن بازی رو براش توسعه بدن و با توجه به خالی بودن لاین اپ ایکس باکس وان هم توی سال 2017 خب خیلی ها حساب ویژه روی پابجی باز کرده بودن به عنوان یکی داغ‌ترین و مهمترین بازی های سال، میتونه به موفقیت و در از پیشرفت ایکس باکس وان کمک بکنه. این خب خودش میتونه به تنهایی بهترین بازی سالش یعنی بهترین بازی برای ایکس باکس وان بکنه توی سال 2017. حالا چرا میگیم بدترین هم هست؟ به این خاطر که خب برای مدت ها پابجی روی پی سی تست شده بودش و بدون هیچ تستی اومد روی ایکس باکس وان و حالا چیزی که خروجی که روی کنسول رسیده، روی کنسول مایکروسافت رسیده، مشکلاتی داره که تو قبلا نسخه پی سیش نبود، از حالا مشکلات اتصال به سرورها بگیرین که تا وسط مچ ممکنه که کیک بشین و دسترسیتون قطع بشه و این داستانا، تا لاتنسی بالا و لگ و مشکلات گرافیکی و مشکلات کنترلر و همه اینا باعث شده که پابجی در شرایط فعلی اون چیزی اون چیزی که باید باشه نباشه.
آره.
و همین مسئله باعث میشه که به عنوان بهترین بدترین بازی سال انتخابش بکنیم که روی ایکس باکس وان منتشر شده. در نهایت پابجی خب کیفیت بالایی داره و مخاطبای خیلی زیادی هم داره روی پی سی به خصوص، و البته خیلی اتفاق خوبیه که روی ایکس باکس وان اومده و در آینده هم احتمال خیلی زیاد روی PS4 میاد. امیدواریم که حداقل اینو بهبود بدن و به روزرسانی‌های مختلفی که برای بازی منتشر میکنن این داستانای مشکلات فنیش هم برطرف بشه، چون بازیه که هر کدوم از این مشکلات میتونه خیلی تاثیر زیادی رو گیم پلیش داشته باشه. بازی آنلاین و دقیق باشه و کافیه که ایراد کوچیک بهش توش به وجود بیاد شما مثلا کشته بشه شخصیتتون کلی مثلا رفتین تعداد کمی رسیده گیمر ممکنه که برنده بشین و بخواد یو کیک بشین یا لگ بخوره بازی و اینو ببینی خیلی دیگه چیز اتفاق تو
از این گیفایی میشه که یارو کنترلر پرت تو ال سی دی.
بدترین DLC یا همون بسته قابل دانلود امسال میرسه به کرس آف اوسایرس دستنی دو. خب ما قبلا هم توضیح داده بودیم که دستنی دو یکی از اصلی ترین مشکلاتش نبود محتوا بود، هرچند این مسئله در زمان عرض اونجوری که باید مشخص نشد
چون بازی کمپین آره خب داشت کسی نمیدید.
ما نقدی که براش آماده کرده بودیم به این شکل بودش که خب تا جایی که دسترسی بود یعنی تا قبل از رید و اینا ما بازی کرده بودیم و تا اونجا هم اوکی بودش، ولی بعد از اون دیگه مشخص شدش که محتوای بازی کمه برای اینکه بخواد گیمرها رو زمان زیادی نگه داره و به همین واسطه هم خب DLC کرس آف اوسایرس خیلی ها انتظار داشتن که بیاد و محتوایی که نیاز داره بازی بهش رو اضافه بکنه، کما اینکه دستنی یکم از همین مشکل رنج میبردش و DLC هایی که در ادامه برش منتشر شد به خصوص رایز آف آیرون تونستش که بازی رو یه تکون اساسی بده و همونو باعث شدش که خیلی امیدوار باشن به دستنی دو. دستنی دو هم دقیقا همین اتفاق برش افتاد، یعنی محتوای بعد از تموم شدن بخش داستانی بازی یا همون بخش اصلی بازی محتواش بسیار کم بودش. کرس آف اوسایرس هم دقیقا تو همین کیس قرار میگیره، یعنی محتوای کمی داره، خود بخش داستانش کوتاهه، معمولیتاش خیلی تکراریه.
همون سیاره اتارود هم که آره خیلی کوچیکه،
مرکوری هم اتارود هم خیلی میگن کوچیکه و همینا باعث شده که اتفاقی که باید میافتاد برای دستنی دو تا مشکلاتش برطرف بشه نه تنها برطرف نشه بلکه شما یه هزینه اضافه‌ای هم پرداخت کردیم برای دسترسی به این DLC که نه داستان اونجوری شگفت انگیزی داره نه مدت زمان گیم پلی مناسبی داره، کلا اتفاق خوبی نمیفته.
یه سری چیزهای دیگه هم بود، مثلا قسمت داستانیشو فقط از استرایکا میتونید تجربه کنید، اونجوری میشن میشن نیستش که برید میشن بازی کنم مرحله داستانی برم. یه نکته دیگه هم که خیلی اشاره کردن مشکلات پی وی پی بازی حل نشده، بازی خیلی پتانسیل داشت واسه اینکه نقشه‌های بزرگ داشته باشه ولی همچنان تیم‌های کوچیک تو پی وی پی هستن. با اینکه دیگه رید هم اضافه کردن بهش ولی اون رید اونجوری که قرار بود فیدبک داشته باشه از گیمرها خوششون بیاد و ادامه بدن بازی کردن و اونجوری نبوده و همینجوری دست به دست هم دادش که خودتون هم مشاهده کردید نمره‌اش واقعا افتضاح بود.
آره. بدترین سرویس یا همون حالا بخوایم دقیق‌ترش بگیم فروشگاهی که امسال انتخاب کردیم استیمه. استیم خب برای مدت هاست که به عنوان پرمخاطب ترین فروشگاه آنلاین بازی پی سی شناخته میشه و زیر نظر ولو کار خوش ادامه میده، استودیویی که خیلی منتظرن هاف لایف 3 رو بسازه. من جان خودم هاف لایف 3 رو بسازه دیگه کسی کاری نداره، اصلا تو استیم دارن چه گنگ کاریایی میکنن، ولی برای اینکه موضوع قشنگ دقیق درک بکنیم که چرا حالا استیم انتخاب شده به عنوان بدترین سرویس فروشنده بازیه که در حال حاضر به فعالیت خودش ادامه میده، به این خاطره که خب استیم خیلی امکانات متنوع و قابل توجهی در اختیار دیولپرها و ناشرها قرار میده، همین جهت یه کیس خیلی مناسبیه برای انتشار بازی های پی سی و مخاطبای خب زیادی هم داره، بازی ها عمده فروششون رو چه ایندی حالا به قول تو یا چه بازی بزرگ روی پی سی از طریق استیم در از عمده فروششون صورت میگیره. یه آمار اگه توجه بکنیم بهش، تو سال 2017 اعلام شده که 7000 تا بازی به فهرست بازی‌های استیم اضافه شده.
فقط 2017.
آره بازی‌هایی هم که اکثرنشون بازی مزخرفیان. ولی اگه این آمار رو بخوایم جنبه دیگه‌شو توجه بکنیم اینجوری میشه که از سال 2005 تا سال 2015 یعنی تو یک دهه و 10 سال دقیقا همین تعداد بازی منتشر شده که تو یک سال 2017 منتشر شده، یعنی از یک دهه 2005 تا 2015 7000 تا بازی منتشر شده تو استیم و تنها تو سال 2017 هم 7000 تا بازی منتشر شده. چرا این اتفاق افتاده؟ تا قبل از اون خب استیم یه سیستمی داشتش به نام استیم گرین لایت و می اومدن بازیایی که می‌خواستن حالا به صورت مستقل خیلی‌هاشون هم بودن می‌خواستن بیان توی استیم قرار بگیرن و می‌رفتن توی این سیستم گرین لایت بررسی می شدن، یه سری آزمایش ها روشون انجام می شد، تایید می شدن، بعد گیمر ها می اومدن ابراز علاقه بهشون می کردن، تا اینکه بالاخره اون بازی از یه مراحل خیلی هفخانی رد می شد. خیلی مراحل سختی هم بود انصافا استیم گرین لایت، خیلی بازی ایندی نمیتونستن اصلا ردش بکنن، در نهایت بازی اضافه میشد به لایبری استیم و میتونستین خریداریش بکنین و بازی بکنین. الان چیزی که تفاوت کرده که ما یادتون هم باشه اوایل سال 2017 بهش اشاره کردیم، یه چیزیه به نام استیم دایرکت. استیم دایرکت چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ این تفاوتش اینه که شما میتونین به عنوان حالا بازی ساز یا ناشر بازی بیان یه هزینه سالیانه ثابتی رو به استیم پرداخت بکنی و دیگه هیچ محدودیتی توی انتشار بازیتون روی این سرویس نداشته باشین. از اون طرف خود استیم هم نظارتش رو روی بازیایی که توی این سرویس جدیدش قرار میگیرن خیلی کاهش داده. نتیجهش این شده که توی تعداد بازی که تو 10 سال عرضه میشدن توی استیم توی 1 سال عرضه شدن و تعداد زیادشون هم واقعا مزخرف و به درد نخورن و این باعث میشه که مخاطب سرگیجه بگیره که اصلا چی بخره چی نخره، چرا مثلا فلان بازی اینجوری شده داستانش. این مسائل در مجموع جمع شدن و باعث شدن که بدترین سرویسی که تو سال 2017 تجربهش کردیم استیم باشه.
صرفا هم خیلی از بازی ها یه جوری ساخته شدن که قیمتشون خیلی پایینه، مثلا گیمرا میگن و بخریم ببینیم چی، حالا قیمتش زیاد نیستش، همینجوری تعداد که زیاد میشه یه بازی مزخرف میبینی پرفروش شده فقط به خاطر اینکه ارزونه و استیم آره. اون نظارتی که باید داشته باشه نداره. حالا ما بگیم ما عناد خاصی با استیم نداریم، استیم هم خیلی دوست داریم، ولی این حرکتشون حرکت خوبی نیست.
در ابتدا فکر میکردن خیلی ها که خب راهو برای توسعه دهنده آسون کرده که بتونه بازیشو منتشر کنه، ولی نتیجهش این شد که کلا مثلا اینکه نظارت به ذات تعطیل کردن، فقط پولو بده و بازیو
آره کلا شده ایران چجوری بگم پولو بده هر کاری میخوای بکنی بکنن اهمیتی نداره.
اینم از این. اما بدترین بازی سال و خب بازی بزرگ بد زیاد داشتیم امسا منتشر شده، مثلا هم نامید کننده ترین بازی سال که ما داشتیم مس افکت بودش، اونم میتونست حتی به قول جواد مثلا ایدهش اینه که بدترین بازی سال هم میتونست باشه مس افکت.
من هیچی تو ذهنم نمیاد آخه
بدترین بازی سال از به انتخاب ما بازی رود ریجه. امسال یه اتفاق جالبی که افتاد، دو تا بازی منتشر شدن که دقیقا منبع الهامگیریشون رود رش بود، بازی قدیمی ای که موتور سواری بودش و در کنار موتور سواری شما میتونستیم موتور سواری خیابونی بود، در کنار موتور سواری میتونستیم حریفاتون رو با تیر تبر رو نمیدونم تخته و تفنگ و تفنگ نه زنجیر و این داستانا آره میتونستیم بزنین و مسیر خواهش بکنین و کلا رانگولر زیاد داشت، خیلی بازی محبوبی بودن. سری رود رش کنسل شد و یه چیزی یادم بنداز بعد این موضوع بهم بگم که یادم میره، حتما بگو یه چیزی میخواستی بگی بعد این داستان. در نهایت کنسل شد و ایه هم الان بازی نمیسازه و به خاطره سپرده شده. چند باری تو نسل گذشته به خصوص سعی شد همچنین بازی بسازیم ولی در نهایت موفق نبودن هیچ کدوم. امسال ولی دو تا بازی داشتیم که دقیقا تو این ژانر قرار میگرفتن، یکیش همین رود ریج بود که بهتون اسمشو گفتم، یکی هم رود ردمشنه. رود ردمشن اونایی که حالا دنبال بازی پی سی و این داستانا هستن احتمالاً لینک مینکاشو دیدن، یه بازیه که قشنگ اینا هم رود رشه، الان هم به صورت ایلی اکسس منتشر شده و بازی اوکی هم هستش. ولی این رود ریج گره پلتفرم‌های مختلف اومده از جمله پی سی و کنسول‌های داستانا اینا، یه بازی همون مدلیه، کاملا هم ساختارش همون شکلی شبیه رود رشه، یعنی شما موتور انتخاب می‌کنین بعد می‌تونین برین حریفاتون اونجوری چکلقدی کنین و این داستانو. فقط تفاوتی که وجود داره اینه که همه چیز این بازی چیز داغونه، یعنی همه چیز هر جایشو که نگاه میکنین داستان و ایناش که بگه کلا هیچی. بعد مثلا فیزیک، تو چمن میرین 3 دقیقه بعد اینکه تو چمن میرین موتور آتیش میگیره، بعد ماشین اگه بزنی 3 تا معلق بخور و اینا دوباره صافیای میری ادامه راه و اینا، یه اصلا یه چیز عجیب غریبه. کنترل بازی باگی داره، گرافیک اصلا گرافیکو میبینی اشک از چشمانتون جاری میشه انقدر که بده، قشنگ دیدی میری تو هوای کثیف چشت ناخودآگاه میسوزه اشک در میاد. این همونجوری نگاه که میکنین گرافیکه قشنگ این اسید میمونه انگار دارن میزن تو چشت انقدر بده. گیم پلیش هم که فاجعه است، اصلا کلا بازی هیچ ارزشی نداره. من اتفاقا کنکار شدم ببینم نمره بومراش چنده، متاکریتیکش رو PS4 26ه الان امسال. داشتیم بازی بدتر رو، ولی خب این چون بازیه من احساس میکردم که مخاطبهاش با توجه به شباهتش به رودش میتونه 3000 بیشتر باشه، رود ریج رو انتخاب کردیم. بریم ویدیو میدیوش اینا رو ببینین با عینک های مخصوص کار تماشا بکنین که اذیت نشه. مرسی که خودم قبلش یادم بودش بازنگه. این داستان رودرش رو که بهتون گفتم بازیشو دیگه نمیسازن و اینا، یه وعده بهتون بدم از هفته آینده اولین آیتم از مجموع آیتمای بازیای کنسل شده رو که توسعهشون متوقف شده رو ما منتشر میکنیم روی سایت. یه آیتم خیلی بامزه است که میپردازیم توش به بازیهایی که حالا سعی کردیم از هفته اول مثلا تک بازی باشه، در ادامه شاید چند تا بازی هم بریم، بازیایی که بالاخره اخباری ازشون به گوش رسیده که دارن ساخته میشن، خیلیشون مثلا خبری ازشون نبوده یهو مثلا کلا کنسل شدن اطلاعاتشون بعدن. برای هفته اولش این وعده رو میدم که بهتون، ما پروژه بلک 2، بلک خوب خیلیاتون طرفدارش حتما هستید و بازی کردین و دوست داشتین، روی PS2 و ایکس باکس منتشر شده بود دو نسل پیش. این که بلک 2 چه بلایی سرش اومد، چرا ساخته نشد و چرا اصلا حالا ساخته شد بعد کنسل شد و این داستانا، پروسه تولیدش و اینا رو کامل بهش میپردازیم. هفته های آینده این وعده رو بدم که یه قسمت برای بتمن دارک نایت داریم، دارک نایت که در فیلم بود قبول بازی هم براش بسازن کنسل شد. یه هفته هم در رابطه با رودرش داریم، یه ویدیو خیلی خفن هم داریم از رودرش که یه چیزی ببینین همه افسوس میخوره اینکه جواد دیده ویدیو رو بهش نشون دادم، افسوس میخوین که چرا این بازی هیچ وقت ساخته نشدش. این از بخش اول پادکست، نکته دیگه چیزی
نه چیزی دیگه نداری.
بریم یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم با خلاصه نینتندو دایرکت و اینکه چه بازیایی معرفی کردن و چه اخباری رو توش منتشر کردن در خدمتتون هستیم. بریم برمیگردیم. بریم سراغ بخش دوم این شماره از پادکست ویجیکست. خب همونطور که توضیح دادیم این هفته، یعنی هفته اخیر، نینتندو یکی دیگه از اون در اصل برنامه‌های ویدیویشو منتشر کرد تحت عنوان نینتندو دایرکت. ما فکر میکردیم خودمون خونده میشه، ولی دیدیم که توش میگه که نینتندو دایرکت، در واقع ما میگیم نینتندو دایرکت، شما بگید نینتندو دایرکت.
آخه تلفظ جفتش درسته.
حالا دیگه اصلا کلا دایرکتور و دایرکتور و دایرکت و دایرکت و اینا کلا بین علما اختلافه. ما حالا اینجا میگیم دایرکت چون خودشون میگن دایرکت، شما میگین دایرکت. عرضم به خدمتتون که خب سویچ اوضاع خیلی خوبی داره، پشت سر میذاره، بازی هم براش زیاد داره ساخته میشه، همینطور که بازی داره براش زیاد میاد، سویچ هم میگم سویچ نینتندو هم خوب تمرکز گذاشته، هی داره براش محتوای جدید آماده میکنه و به خوبی هم داره اینو با همین نینتندو دایرکتاش پوشش میده. این سری هم نینتندو دایرکت مینی بودش، یه رو زمانش بودش، حالا میپردازیم بهش که چیا معرفی کردن و چه اخباری توش در اختیار مخاطب خودشون قرار دادن. اولین بازی که معرفی شد و تایید شد ارزش برای نینتندو سویچ، بازی The World Ends With You، بازی که در گذشته سالش دقیق یادم نیستش، برای 2008 بود، برای اولین بار برای نینتندو دی اس منتشر شد. یه بازی اکشن آر پی جی خیلی خوبه، یکی از بهترین بازی‌های این کنسول یعنی نینتندو دی اس شناخته میشه. من خودم موقع دی اس لایت داشتم خیلی باش بازی میکردم و این World Ends With You هم بازی کرده بودم روش. این نسخهش البته با تحت عنوان The World Ends With You Final Remix شناخته میشه، ولی مسئله‌ای که داره اینه که همونطور مثل نسخه اصلیش به هم از طریق کنترل معمولی و هم از طریق تاچ اسکرین میتونیم بازی بکنیم. یه داستانی که وجود داره اینه که خب این بازی توی یه شهر فانتزی که شهر علمی تخیلی دنبال میشه، داستانش همونجوری آینده نگره و مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب ساختار بازی اکشن آر پی جی که خیلی شام شاید دیده باشیم، ولی اینجا خیلی از بخش مبارزه به صورت ریتمیک دنبال میشه و شما باید یا ریتم دکمه رو فشار بدین یا حالا حرکاتی رو انجام بدین که بتونین اون اتک مد نظر خودتون رو دشمنتون اجرا بکنین. گرافیک خیلی بامزه‌ای داره، لحاظ طراحی هنری خیلی چیز قشنگ بگیریه و با توجه به اینکه این سبک بازی الان خیلی کم شدن، میتونه به خصوص توی بازار ژاپن برای نینتندو سویچ برگ برنده خوبی باشه.
مثلا تریلرش هم نگاه کنید، گرافیکش مثلا با اینکه بازی 10 سال پیش اومده، گرافیکش خیلی تر و تازه به نظر میرسه. یه چیز خیلی جالبیه.
بازی بعدی که نینتندو معرفی کردش بازی پوکن تورنمنت دی ایکس هست.
چرا تو تکن نداره؟
آره اینجا البته که ربطش اینه که نامکو باندام میسازه بازیو و این تکن هم بازی فایتینگه. اینجا اصلا پوکنه، اونجا تکنه، اینجا پوکنه. تورنمنت دی ایکس، خب این بازی مدت‌ها پیش، سال‌ها پیش روی دستگاه آرکید اولین بار تو ژاپن منتشر شد، انقدر محبوبیتش بالا بودش که نینتندو تصمیم گرفت بازی رو برای ویو هم آماده کنه. از اونجایی که خب ویو فروشی نداشتش، در نهایت نوبت به سویچ رسیدش. الان خبری که اعلام کردن اینه که برای پوکن تورنمنت دی ایکس که مخصوص نینتندو سویچه، دی ال سی حاوی کاراکترها یا همون شخصیت‌های جدید قراره که منتشر بشه. دی ال سی که دو تا بسته ویو 1 و ویو 2 آماده شده. ویو 1 ماه ژانویه، 31 ژانویه، یعنی تقریبا 15 روز دیگه
آره.
منتشر میشه و موج دوم بسته های قابل دانلود این بازی هم 23 مارچ، یعنی تقریبا آره 1 فروردین 29 اسفند
اما عید خودمون
آره منتشر میشه که حاوی سری کاراکتر جدید از جمله مثلا میو، سلبی یا کاراکتر مختلف. میدونم خیلیاتون شاید با توجه به اینکه بازی اصلش آرکید بوده بعدا هم ویو اومده خیلیا تعجب نکردن، ولی ما خودمونم بازی نکردیم، ولی چیزی که حالا از شواهد برمیاد اینه که خیلی بازی پرطرفداریه به خصوص توی ژاپن و یکی از بازی‌های فایتینگ خوب نینتندو سویچ. اگه طرفدار آره. فایتینگ هستید و نینتندو سویچ هم دارید، میتونید برید سراغ پوکن تورنمنت دی ایکس. بازی هم هستش که همه شخصیت‌هایی که با هم دیگه مبارزه میکنن از سری در از پوکمونن، حالا از این ور اون ور هم نینتندوش چیز میز اضافه کرده، ولی اصلش از سری پوکمونن. اگه دیدتون هم نسبت به پوکمون گوه شما نکنه، این خیلی مثلا شخصیتش جدی‌تر فازش نسبت به بگو
آره
بازی شخصیتش جدی‌تر از پوکمونای حالا نسخه دیگه است و به صورت کاملا سه‌بعدی هم دنبال میشه. بازی فایتینگ جالبیه، میتونین تجربهش بکنین.
نکته جالبش اینه که سویچ دوتا بازی فایتینگ داره الان، یه دونه اینه اینه اسمتونه
آرمز فایتینگ که اسمتون فایتینگ
اشتباه گفتم اسمش
آرمز. بازی بعدی که توی نینتندو دایرکت مینی بهش پرداخته شد، کربی استارز الایز، بازی که خب توی ایتری سال گذشته معرفی شدش برای نینتندو سویچ و خیلی شباهت زیادی هم داره به نسخه قبلی کربی. خب بیشتر توی ایران کربی رو با کربی یارن میشناسن که روی وی منتشر شده بودش که حالت کاموایی داشت و اینا، ولی این نسخهش همونجوری دو بعدی دنبال، یعنی زاویه دید دو بعدی، گرافیکش کاملا سه بعدیه و گیمران میتونن همینجوری بازی به صورت اکشن پلتفرم دنبال بکنن. یه مسئله که بهش اضافه شده توی یعنی توی این کربی استارز الایز بخش کربی بتل رویاله که دموش هم در حال حاضر در اختیار کاربرا قرار گرفته. توی این مود شما میتونین یه مبارزاتی رو در قالب مبارزات بتل رویال که شبیه مثلا شبیهش میشه سوپر اسمش، سری سوپر اسمش شبیه به اونه، اونجا دنبال بکنین و اینکه یا بازی به صورت کوآپ برین که قابلیت کوآپ هم اضافه شده به بازی. اینم بگیم که کربی استارز الایز به عنوان خب یکی از مهمترین بازی‌های انصاری نینتندو سویچ تو سال 2018 مارچ 16 مارچ یعنی قبل از عید منتشر میشه برای این کنسول. کلا
نینتندو هم از زمان ایتری خیلی مانور داد روی کربی، گفتن که کامبک خیلی عظیم میخوام بزنم واسه این سری و با توجه به اینکه زلدا و سوپر ماریو هم امسال دادن به نظر من بهترین گزینه بود براشون امسال کربی رو عرضه کردن. کوآپ هم داره دیگه خود سویچ اصلا.
کلا یه رویکرد خوبی که نینتندو داره اینه که خیلی توجه داره به اینکه با توجه اینکه کنسولش مشخصات بازی کوآپ رو داره و کلا جواب برای بازی کردن به صورت دو نفر حال یه رقابتی یا همراه یکدیگر به این نکته خیلی توجه داره که حتی اگه بازی هم که حالا اینا خودش داره می‌سازه ولی بازی هم که خودش توسعه نمیده رو خیلی توجه داره که حتما یه بخش کوآپی یا بخش دو نفره یه چیزی بهش اضافه بشه که ملت بتونن اون فاز بازی کردن با هم دیگه رو بگیرن. خیلی هم اصلا به همین خاطر میرن سراغ نینتندو سویچ که بتونن به صورت چند نفره رو بازی کنن و اون فاز قدیم رو دوباره بگیرن.
کلا اصلا از قابلیت های کنسولش خوب استفاده میکنه، برعکس مثلا چیزی که مایکروسافت داشتیم کینکت بود هیچ استفاده ای نمیکرد ازش.
بازی بعدیمون چیه؟
های رول واریور دراگون کوست بیلدرز دمو. دموش که میدونید از همون روز گذشته فکر کنم بود یا چند روز پیش چند روز پیش بودش که مراسم برگزار شد، همونجا گفتن که از همین الان میتونید دموش رو بازی کنید روی نینتندو سویچ. همونجوری که میدونید در حال حاضر این دمو برای طرفدارای دراگون کوست به نظر من چیز جالبی میتونه باشه، ولی من خودم زیاد حال نمیکنم با دراگون کوست.
خب یه مسئله که وجود داره اینه که خب این دراگون کوست خالی نیستش، ترکیبی از گیم پلی ساخت و سازی ماینکرافت با بخش آر پی جی هم نقش آفرینی دراگون کوست. کسایی که خب علاقه مندم هستن به ماینکرافت میتونه این گزینه خوبی باشه براشون که بخوام بازی بکنن. بازی که همونجوری از ساختار ساخت و ساز به صورت مکعبا استفاده میکنه و گیمر بعد ساخت و ساز انجام بده و دنیای بازی از بین میره، بعد ساخت و ساز انجام بده در ادامه بره با دشمن مختلف مبارزه بکنه تا به یه نتیجه‌ای برسه.
فکر کنم واسه PS4 هم میومد، حالا دقیقا یادم نمیاد اگر اشتباه نکنم، ولی حالا فعلا رو سویچ در دست قرار داره. همین الان هم میتونید دموشو اگه سویچ دارید دانلود کنید بازی کنید، فیدبکتون رو به سازنده‌ها بدید، اگه چیزی میخوان در نظرتون هست که مشکل داره میتونن براتون ردیفش کنن.
بازی بعدیمون چیه؟
هایرول واریورز آلتیمیت ادیشن که قراره امسال بهار بیاد. هایرول واریورز آلتیمیت ادیشن در واقع یه جورایی میشه گفتش که ترکیبی از شخصیت‌های دنیای زلدا، یه سری بقیه بازی‌های نینتندو از این ور اونور یه سری شخصیت‌ها آوردن توش انداختن. بازی سبکش یه جورایی براله که مثلا نزدیکترین چیزی که بهش میشه اشاره کرد دایناستی واریورز،
سازنده‌های همون سری،
سازنده‌های همون هم دارن می‌سازن، میپرید اون وسط یه ضربه می‌زنید 3000 نفر می‌میرن. اینجوری بازیه. در حال حاضر گفتن که بهار میاد، اسکین زلدا بریث آف دی وایلد برای لینک و زلدا تو بازی هستش. از اون ورم اگر یادتون بیاد یه سری محتویات، یعنی توی معرفی مشخص شدش که یه سری DLC ها از محتوای عرضه شده برای بازیایی که از این سری روی 3DS و Wii U عرضه شده بودن عرضه خواهد شد برای این بازی. تاریخ مشخص نداره و گیم پلی کوآپ میتونید توی یک
گفتن که گفتن که بهار 2018
آره. میتونید توی همون نینتندو سویچ حتی رو همون تاچ اسکرینش که چندان هم زیاد صفحه بزرگی نداره به صورت دو نفره کوآپ بازی کنید. در ادامه اون صحبتای ما که خیلی از کوآپ اینا استفاده میکنه نینتندو، بازی جالبی به نظر میرسه. گرافیک زیاد خوبی نداره به نظر من، با توجه اینکه بازی خیلی شلوغه، تعداد زیاده NPC و اینا داره، ولی باز به نظر من چیز جالبی میرسه.
بازی بعدی که میخوایم بهش بپردازیم ماریو تنیس ایسزه، بازی که بهار 2018 منتشر میشه و مثل خیلی از نسخه های سری ماریو تنیس ساختشو استودیو کملوت بر عهده داره. بازی که قبلا هم، یعنی استودیویی که قبلا هم روی GBA یا هم گیم بوی ادوانس بازی گلدن سان رو منتشر کرده بودش و ساخته بودش، بازی که تا اونجا که یادم میاد برای DS هم منتشر شده و بازی آبیچه خیلی خوب بودش. در مجموع این اولین بازی سری اسپورتس ماریوه که برای سویچ داره منتشر میشه و بهار میاد. بازی هم هستش که برای اولین بار توی این سری، از این سری جدیدش در اصل، بخش داستانی داره. بخش داستانش هم خیلی بامزه است، باس فایت داره، یعنی به صورت باس فایت فکر میکنم جلو میره. همون
دانکی کانگ
داره، تو چیزی که تو تریلرش نشون داده اون گل آدم خوره سری معروفای ماریو توش وجود داره. و خب با توجه به اینکه کلا هم بازی تنیس نداریم این و سال هاست که بازی تنیس هم منتشر نمیشه، زمانی
تاپ اسپین
و ویچوال تنیس خفهمون کرده بودن و یاد باشه تنها بازی ایکس باکس 360 بودن که به صورت فول اچ دی اجرا می‌شدن، چون هیچ نداشتیم 60 فریم فول اچ دی هیچ نداشتیم موقع بازی. بعد تنها بازی هم بودن که می‌تونستن اینجوری فول اچ دی اجراشون بکنن. حالا وضعیت هم همینجوریه دیگه، ماریو تنیس شاید تنها بازی باشه که بتونین تنیس بازی بکنین روی کنسول مختلف، و با توجه اینکه روی سوئیچ هم میاد خب چند نفره میتونین بازی بکنین به صورت اسپید اسکرین. و در مجموع بازیه که به خصوص طرفدار تنیس و البته طرفدار ماریو میتونن خیلی باش عشق و حال بکنن، و بازیه که مثلش تقریبا میشه گفتش که نیستش.
تنیس هم نداریم.
بازی بعدی که نینتندو توی این ویدیو خودش معرفی کردش برای نینتندو سویچ، بازی ییسه، بازی ییس که نسخه هشتمش با عنوان لاکیرا موسا آف دانا فکر میکنم اینجوری خونده میشه، تابستون سال 2018 برای نینتندو سویچ منتشر میشه. این بازی قبلا یعنی سال 2017 برای PS4 ویتا و PC هم منتشر شد، و بازی RPG که به صورت خیلی شبیه هم هستش به سری مانستر هانتر و میتونیم بازی بکنین و لذتشو ببرین. عنوان بعدی که حالا نینتندو در نظر گرفته براش بروزرسانی و انجام بده سوپر ماریو آدیسه است، بازی که انتهای سال گذشته میلادی برای نینتندو سویچ منتشر شد و خیلی هم ازش استقبال شدش، تونست متأسفانه نمره 97 از 100 هم به خوش احساس بده با اختلاف خیلی میلیمتری بعد از زلدا بریت آف دی وایلد قرار گرفتش. خب نینتندو اعلام کرده که فوریه 2018 یعنی ماه آینده یک بخش جدید، یک مود جدیدی به گیم پلیش تحت یه بروزرسانی رایگان عرضه میکنه که چیچی بالون بودش جواب بالون مود یه همچی چیزایی اسمش یادم نمید اسمش دقیق
گفتمون همزمان با هم آدزاییم میگینیم.
بعد ساختار این مود جدیدش هم به این شکله که یه تایم محدودی فکر کنم 30 ثانیه به شما اختصاص پیدا میکنه و بعد برین یه بالونی رو مخفی بکنین، بعد گیمرهای دیگه میتونن بیان حالا اون چالنجی که شما طراحی کردین و بالونی که جای مخفی کردین رو انجام بدن و بالون رو پیدا بکنن. در مقابل خودتون هم میتونین برین بالون های مخفی شده توسط گیمرهای دیگر رو پیدا بکنین. لیدربورد داره
خودمونه،
آره لیدربورد داره و پیدا کردنش هم تو زمان محدود انجام بشه، و البته که جهت و این داستان و جاش رو تقریبا بهتون نشون میده. این
خیلی گنده است.
آره اصل چالشش اینه که تو اون زمان محدود بتونیم به اون جایی که تعیین شده برسین و اون بالونه رو به دست بیارین. همونطور که گفتم لیدربورد آنلاین هم داره، شما میتونید ببینین که بالوناتون رو چند ثانیه پیدا کردن و شما بالونای ملت رو چند ثانیه پیدا کردن.
جالبیش هم اینه که چون سرویس آنلاین نینتندو فعلا رایگانه، همه میتونن بازی کنن دیگه.
آره. یه سری مود جدیدم به یعنی فیلتر جدیدم به اون سیستم اسنپ شات عکس برداری بازی اضافه کردن. سه تا در اصل لباس که یکیش سانشاین شیدز که از سوپر ماریو سانشاین گرفته شده، یکیش میوزیشن هات به علاوه لباس که در اصل اختصاص داره به نیو دانک سیتی، موزیسیانای نیو دانک سیتی، و در نهایت نایت آرمور به علاوه یه دونه کلاه خود که این چند وقت هم اگه نگاه کرده باشین توی اینترنت خیلی عکس ماریو با این لباسش تحت عنوان این که دارک سوز روی سویچ منتشر میشه این شکلی میشه ماریو با لباس شوالی هاست، این خیلی عکسش منتشر شده. در اصل مربوط میشه به این آپدیت رایگان سوپر ماریو آدیسه که فوریه 2018 منتشر میشه. بازی بعدی که معرفی کردش نینتندو توی نینتندو دریک مینی خودش SNK Heroes Tag Team Frenzyه که تابستون سال 2018 منتشر میشه. خب سری SNK Fighting خیلی سری محبوبیه به خصوص تو ژاپن و جز بازی های فایتینگ خیلی معروف پلتفرم مختلف شناخته میشه. حالا اومدن اینجا فقط شخصیت های مؤنث این سری رو جمع کردم در کنار هم دیگه قرار دادم و
تو ژاپن آره
تحت عنوان SNK Heroes Tag Team Frenzy شناخته میشه و البته که شخصیت در از بازی نیوجو تحت عنوان آرت آف فایتینگ دو بودم بخشی از همین بازی برای نینتندو سویچ پورت میشه و در دسترس کاربرای این کنسول قرار میگیره.
بازی بعدی مونم ماریو رابیدز DLC شه. همونجور که میدونستیم یوبیسافت قبلا گفته بودش که دو تا DLC بزرگ واسه این بازی عرضه خواهد شد در سال 2018. اولین DLC به صورت رسمی معرفی شد. اسم خاصی نداره DLCه که اسم بذاریم تهش به عنوان DLC ازش یاد شده، ولی خب شخصیت دانکی کانگ اضافه میشه به این بازی که برخلافه که چیزی که خیلی ها فکر میکردن اثر خیلی خوبی در اومد و سویچ بازا خیلی ازش استقبال کردن و گفتن که یه بخش داستانی جدید اضافه میکنه. بعد قابلیت بازی کوآپ هم که همچنان هستش.
یه DLC این کوآپ توی DLC قبلی بازی که انتهای سال گذشته منتشر شده بود اضافه شده بود. این DLC جدیده فقط شامل هم اضافه شدن شخصیت دانکی کانگ و کوستای داستانی و اینا هم برای خودش داره. اینم بگیم که این DLC بهار سال 2018 برای ماریو پلاس رابیدز منتشر میشه. بازی که اعلام شد پورت میشه برای نینتندو سویچ پیده دوه. بازی که استار بریز نشرش رو در اصل بر عهده داشتش و چند سالی هستش که روی PC و پلتفرم های مختلف منتشر شده.
روی PC هم خیلی محبوب
آره قبلا برای PS4 و Xbox One هم اومدش ابتدای این نسل. بازی که خب شما به صورت چند نفره بعد برین یه سرقتی رو انجام بدین و هر کدوم از گیمرها میتونن یه شخصیت رو انتخاب بکنن و از قابلیت های انحصاری اون شخصیت برای جلو رفتن توی گیم پلی آره هایست البته به صورت FPS آره. اونقدر هم به نظر من جذاب نیستش اندازه هایست های جی تی ای با اینکه این بازی کلا هایست ولی
واسه من جذاب
آره خیلی. ولی این نکته رو اشاره بکنیم بهش که یه شخصیت هم توی این نسخه نینتندو سویچش قرار اضافه بشه به بازی به اسم جوی که یک فاز مثلا هکری داره. خودشون تحت عنوان جاپانیز کامپیوتر ویز ازش یاد کردن که هکر و قابلیت هک داره. اینم بگیم که این شخصیت به صورت انحصاری زمانی برای نسخه نینتندو سویچ بازی در از ساخته شده و بعد از مدتی که حالا دقیقش رو اعلام نکردن برای پلتفرم مختلف دیگه هم در دسترس قرار میگیره. به خصوص میشه گفتش که مخاطبش هم روی پلتفرم PCه که همچنان بازی میکنم بازی و طرفدارم زیاد داره.
خیلی جالبش اینه که من اینو دارم ولی تا حالا بازی نکردم.
من روی ایکس باکس 360 بازی کرده بودم.
من اینو روی
پیده یک رو PC بازی کرده بودم پیده یک رو روی ایکس باکس 360
من رو استیم دارم هیچ وقت حال نشم دانلود کنم. 40 گیگه
40 بازی بعدی که پورتشون باز تایید شد برای نینتندو سویچ بازی فه و سلستن. فه خب یکی از بازیهایی که توی برنامه EA اوریجینالز نشرش قراره که صورت بگیره. بازی مستقلی که EA نشرش رو برعهده گرفته و امسال هم منتشر میشه. فکر میکنم فوریه بازی میاد. خب بازی فه قبلا معرفی شد و برای پلتفرم‌های دیگه یه بازی سبودیه ادونچر اکشنه که خیلی فاز هنری داره و بیشتر هم تمرکزش روی اون جلوه‌های گرافیکی و اون اتمسفر خاصی داره که طراحی شده توش. از اون بازی سلستن هستش بازی دو بعدیه که مکس گیم ساختش رو بر عهده داشته و 25 ژانویه هم برای نینتندو سویچ منتشر میشه.
من فیر رو خیلی منتظرشم ببینم چی.
آره فیر خیلی بازی جالبی میزنه که اولین بازیایی هم بودش که تو قالب EA اوریجینالز معرفی شده شده. بازی یعنی پورت دیگه‌ای که در اصل بعد منتظرش باشیم دانکی کونگ کانتری تروپیکال فریز. بازی که پیشتر برای ویو منتشر شده بود. خب با توجه به اینکه خیلی فروش ویو خوب نبودش و بازیای خوبش هم حتی نتونستن فروش خوبی رو تجربه بکنن نینتندو خیلی برنامه جدی داره که بازیای مختلف این پلتفرم رو برای نینتندو سویچ پورت بکنه.
بازیایی که ارزش آره. بازی کردن داشتن و کسی بازیشون
نکرد. نمونه‌های قبلیش میشه به ماریو کارت 8 دیلاکس و همون پوکن تورنامنت دی ایکس اشاره بکنیم که قبلا برای ویو منتشر شده بودن و در ادامه برای نینتندو سویچ پورت شدن. دانکی کونگ کانتری تروپیکال فریز هم توی همین شاخه قرار میگیره. بازی تاریخ عرضش 4 می اعلام شده و بجز حالا اون شخصیت های دانکی کونگ و دیدی کونگ و دیکسی کونگ و
کرنکی
کونگ که قبلا قابل بازی بودن، یه شخصیت فانکی کونگ هم معرفی کرده که همون دانکی کونگ با یه استیل خیلی فانکی و کولیه. یه دونه اسکیت بورد هم داره که اون اسکیت بورد نیستش، اسنوبورد در اصل. آره. اسنوبورده که باهاش خیلی گیم پلی متفاوت میشه و امکانات مختلف اضافه میکنه. کلا هم دانکی کونگ کانتری ریترنز که برای وی منتشر شده بود، هم تروپیکال فریز که برای وی منتشر شده بود، خیلی بازی خوب دو بعدی بودن که در اصل دوربین دو بعدی داشتن، بازی پلتفرم ساید اسکرولینگ ان که نیست خیلی مثلشون و باید به این نکته توجه بکنید که ساخت نینتندو هم که تخصص خیلی ویژه‌ای داره روی این ژانر کار میکنه. این نسخهش هم استودیو ریترو ساخته که سگانه متروید پرایم رو تو کارنامش داشتش و بعد از اونم دانکی کونگ ریترنز رو برای وی ساخته بود و بازی کلا بازی خوب نینتندو رو یکی از استودیوهایی که کار میکنه روشون رو
دستش اینجور بازیه. بازی بعدیمون هم که دارک
سورس سورپرایز نینتندو دایرکت مینی بود دیگه.
هیچ کس فکر نمی‌کردش که تو نینتندو دایرکت بیان اینو نشون بدن. از اون موقعی که یادتون بیاد نینتندو سویچ بر اولین بار معرفی شد، خیلی حدس می‌زدن دارک سورس 3 داره ساخته میشه واسه این کنسول و میاد. هیچ خبری هم ازش نبود. هر چند ماه یه بار یه شایعه میومد، ولی کلاً یه دفعه زمینه چرخید و نسخه اول دارک سورس به صورت بازسازی شده این برای نینتندو سویچ عرضه میشه. البته بگیم که برای پی سی، پی اس 4 و ایکس باکس وان هم این بازی میاد، ولی خب کسی واقعا فکرش نمیکرد که این بازی واسه سویچ هم بخوان عرضه کنه.
آره. تاریخ ریلیز بازی 25 می و اینم بعد توجه بهش بکنیم که حالا گفت جواد روی پلتفرم دیگه میاد، ولی بازی از پی اس 4 پرو و ایکس باکس وان ایکس هم به صورت 4K پشتیبانی میکنه و البته که گفتن که روی پی اس 4 پرو اچ دی آر نداره بازی.
حالا من زیاد نگران اون HDR نیستم، ولی من حدودا 6-7 ماه پیش دوره داشتم دارک سولز رو روی PC بازی میکردم، تازه ماد ریخته بودم اون یه حرفا، واقعا گرافیکش فاجعه قرنه.
اگه گرافیکش همین ویدیوی کوتاهی که ازش نشون دادن و تصویری که ازش نشون دادن باشه که خوبه، یعنی گرافیکش
حداقل درستش
کرده، ولی در نهایت چیزیه که اینم بگیم که از زمانی که دارک سولز این ریمستر معرفی شده توی استورهای مختلف و 50% آف نسخه مختلف سری دارک سولز رو برای فروش گذاشتن. آره
دو وسه
میتونین اونا رو هم خریداری بکنین اگه بازی نکردین تجربه بکنین و در ادامه هم 25 می منتظر باشین که 24 یا 25 دقیقا 25 می هم منتظر میتونین باشین که بازی حالا دارک سولز ریمستر رو پلتفرم مختلفی که در اختیار دارین بازی بکنین. خیلی میتونه گزینه خوبی باشه برای نینتندو سویچ با توجه به اینکه اسکایریم هم تجربه جالبی بودش، اینکه هند به صورت هند هلد هم میتونی هر جا میخوای بازی بکنی. دوم هم همینطور، نه لحاظ آر پی جی بودنش تو میگم، چون بازی آر پی جی خب تایم زیادی نیاز دارن و اینکه تو اگه بتونی هر جایی بازی بکنی جالب میشه دیگه، تو هر فرصتی که داشته باشی دارک سولز مثلا بشینی بازی دارک سولز مثلا میشه تنها تمرکز میکنی نمیشه بازی کنی، فکر کنم مثلا تو مترو چیزی دارک سولز هی عمو نگاه کن
لذت بگیریم. دارک سولز
اومد رو نینتندو سویچ
نیم ساعتش،
حالا ما حتما باید بریم نینتندو سویچ دارک سولز رو تهیه کنیم که خب دارک سولز رو هر چیز کوفته دیگه هم میتونیم بازی کنیم. اد بعد بدیم الان برای
حالا سویچ نه هر چی شد،
خب هر چی شد بازی میکنه، مشکل نداره که آره من میرم مثلا نیم ساعت فکر کنم مثلا تو هم ولفنشتاین بازی کنم 30 بار بمیرم توی لول
اول بازی من صدا نداشته باشم نمیتونم بازی کنم. از این به بعد این جور بازی ها میخوام بازی کنم
هدفون بزنم، دست بزنم،
هدفون بزنم تو گوشم صدا داشته باشم،
صدا ببینیم چی کاره ای دیگه حالا در آینده میبینیم. اینم از بخش دوم پادکست، مرسی که همراه ما هستید. بریم یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم با بخش سوم و نهایی پادکست که به کامنت های شما اختصاص داره. برمیگردیم. خب موزیک گوش دادیم، بریم سراغ کامنت ها. از اولین کامنت من شروع میکنم. کاربر اسمش اومد بخون، امیر آناتما کامنت دادن که آقا مخلصی سوال آیتم 100 درجه چی شد؟ میسان جواب داده فعلا گفته فعلا برنامه براش نداریم، شاید دوباره راه بیفته. آره فعلا برنامه براش نداریم، ولی خب چیزی نیستش که رهاش بکنیم، در آینده یه فکری برای اون آیتم 100 درجه هم خواهیم داشتش. کاربر مسعود 524 کامنت دادن که بازی، اینم بگم سوال هفته گذشتهمون این بودش که مورد انتظار بهترین بازی بود. آره بهترین بازی که بازی کردیم سال 2017 نظرتون چی بود؟ آره کاربر مسعود 524 گفته بازی زیاد کردم ولی چون هیچکدومش رو تموم نکردم نظر نمیدونم، فقط فیفا 18 رو میگم. این فوتبال لعنتی از تخم آفتاب گردونم بدتره، همش میگی این دونه آخره ولی نیست. برای کامنت پادکست قبلی هم گفتین جواب میدین، جواب ندید، یادآوری کنم الان یادآوری میکنم جواب ندید محمد جان، جواب میدم الان، میرم جواب میدم بهتون. من اتفاقا دنبالتون گشتم که ببینم کی بود، بعد جوابشو میدادم نیدم این تای کامنتتون رو نیدم، این رفتم جوابشو میدم چون امروز نیت داشتم
سورس قضیه رو گم کرده بودی.
امیر خج یا خاج کامنت دادن که ایده اسکاندیناوی مال منه، قبلا جای دیگه گفته بودم ایدهشو نمیدونم در رو تو احتمالاً به گاد اف وار رپتر، حالا نمیدونم ایدهشو ایشون دادم مثلا این که کاربر دانیال بلیزینسکی کامنت دادن که سلام خیلی پادکست عالی بود، بنده هم بعد از یک هفته بررسی و اطمینان حاصل کردن از بروز بودن سایتتون کاملا سویچ کردم اینجا و دیگه کلا دنیا گیم رو از اینجا دنبال میکنم، حسشون از غیر فیک کار کردن بقیه سایتای گیم، میری تو سایت همه چی میبینی جز گیم. مرسی از نظر لطفتون، دمتون گرم که پیشنهاد بنده حقیر عمل کردید، خیلی مردید، ما از شما ممنونیم. اون دوستانی هم که گفتید در مورد اسپایدرمن و سرزمین شمالی اسکاندیناوی اطلاعات دارن رو حتما بیارید، چشم من برای اون داستان گادافور صحبت هم کردم، حالا به وقتش میارم. در مورد بهترین بازی سالم نمیتونم نظر بدم چون هنوز وقت نکردم برم سراغ بازیایی که آخر 2017 اومده، ولی دو تا بازی ایندی بود که خیلی باهاشون حال کردم و به دوستان پیشنهاد میکنم تجربه کنم، بازی هاب ساخته رونیک گیم، ساخته سازنده تورچلایت که تعطیلم شدم فکر میکنم، و بازی بتل چیزر نایت وار از استدیوی ایرشیپ سیندیکیت که استدیوی جدید جومده، همون سازنده دارک سایدرز و حالا کامیکای بتل چیزر هم خود جومد قبلا طراحی کرده بودش. زلدای جدید هم موفق شدم با امولیتر و 5 فریم بر ثانیه تجربه کنم و با اینکه کلا نیم ساعت بیشتر بازی نکردم خیلی از تعاملی که با محیط بازی وجود داشت خوشم اومد. سوال شخصی از جناب تنیدرشون چند سالتونه؟ نمیدونم چقدر برات جذاب دونستم این مورد. من 27 سالم.
20 سال و چند ماهشه؟
من 27 سالم، به زودی 28 سالم میشه. خیلی
تولدتون
مبارک. آره ولی من احتمال عکس و اینا رو دیدین خیلی بیشتر از
45 سال.
کاربر سام حقیقی کامنت دادن که من سری جواب نظرنجو بگم، کلی حرف دارم. دستنی 2، اول اینکه راجع پروژه بلیزارد بگم، همین که اینا اومدن بعد از 4 سال آی پی جدید معرفی کردن خودش خیلی پروژه بعدیشون هم مطمئن باشه دیابلو 4 نیست، یه کارت گیمی از اورواچ خخخه. بعد راجع به بخش زامبی کادم بگم، من میدونم چرا با این بخش ارتباط برقرار نکردین چون فازشو نفهمیدید، راستش سازنده تو این بخش به خصوص سری آرت داستان و شخصیت هایی رو قرار دادن که خیلی از گیمر ازش به عنوان یک افسانه یاد میکنن. دوم اینکه در گیم پلی بازی سیستمی وجود داره مثل انواع مراحل ایسترگا مثل پک پانچ و اسلحه های شگفت انگیز و ایسترگ اصلی که کاتسین پایانی بازی نشون میده، فقط رانداب تو مد کار اشتباهیه. اگه میخواین بخش زامبی رو درست بازی کنین باید اول آموزش ایسترگاشو نگاه کنید بعد برید بخش زامبی رو بازی کنید. امیدوارم طول نشه. من در جریان که بودیم، ما داستان داره و اینا، من خودم پیگیر داستانش هم بودم که چون میدیدم که از داستانش تعریف
کردن.
کلا من با این فاز زامبی کشتن در اوج بدبختی مشکل دارم که
آدم تیر تموم شد فلان. آخه آدم بخواد زامبی بازی کنه میره لفوردت بازی میکنه، لذت بخش دارم اساسا.
البته که نظر شما هم جای خودش داره و خیلی طرفدار بالاخره بخش زامبی کال اف دیوتی هستن. کاربر امیر ام دات فکر میکنم جو خونده بشه، سلام میگم، نظرتون چیه جدول فروش هفتگی رو بالای سایت بذاریم باشه به جای اینکه تو پادکست رو بگیم بالای سایت باشه؟ فعلا که تو پادکست رو نمیگیم ولی خب به صورت مطلب هم هستش تو بخش منتخب سردبیرم بالا من همیشه میذارم جدول فروش رو که دنبال بکنیم. کاربر مرتضی کامنت دادم میدونم که نیست ولی خیلی دلم میخواست مس افکت بهترین بازی 2017 باشه، از نظر جواد بدترینه. علاوه بر اینکه خود سازنده‌ها کمکاری کردن، ضربه آخرم خود طرفدارا بهش زدن، رسما نابودش کردن دیگه. سال 2006 هم بازی محبوبم دیاسکس نابود شد. دیاسکس خیلی نابود نشد، البته خوب نفروخت ولی اونقدر نابود نبود، بازیش خوب بود. با این وضعی که داره پیش میره واسه بازی های مورد علاقه هم واقعا از 2018 میترسم. خدا آخر عاقبت بازی ها ادامه دار رو به خیر بکنه.
طرفدار گاد آف وار نباشی فقط.
کارور علی ناصری کامنت دادن که بازی 2017 که تجربه آنها لذت بخش بود عبارتند از سونیک مانیا نسخه PS4 یکشونه، دوشون نیر اتوماتا نسخه PS4 و سهشون هم نایت این وودز نسخه PC. معلومه که طرفدار سونیک هستین.
چون سونیک مینیا من یادم تو آیتم
دو بودیه بوده
سونیک. آره من یادم تو آیتم تولد سایت گفتم که بدترین بازیایی بودش امسال بازی کردم. اینو یادم رفته بود. ولی خب واسه طرفداراش میتونه جالب باشه.
کاربر علیرضا ویتر 12 کامنت دادن با سلام خسته نباشید، ممنون از اینکه نظر قبلیمو خوندید. حقیقتش من امسال تابستون PS4 پرو گرفتم و از اونجایی که نزل قبل آنباکسینگ داشتم ایکس باکس داشتم، اکثر ریمستر نسل قبل بازی کردم که واقعا گاد آف وار 3 به خاطر گیم پلی داستان و علاقه شدید به کل سریش خیلی چسبید. همچنین با آنچارتد 2 خیلی حال کردم. یه تعداد بازی هم گرفتم هنوز بازی نکردم، مثل هورایزن نسخه کامپلیتش، آنچارتد 4، فالوت 4، نیر. اما چیزی که باعث شده به خاطرش توی بحث خرج کردن برم استم یا مود بازی زلدا و سویچ بود، مخصوصا عظمت نقشش که البته هنوز بودجه خریدش تأمین نشده. برای 2018 هم شدیداً اول منتظر گاد آف وار هستم و بعد از اون با اختلاف یک اپسیلون منتظر نسخه دوم تنوازی دنیا که نسخه یک شسمه اشکم رو در آورد. ردد دو تو صحنه تو صحنه مرگ جان مارستون که در استاب باز میشه، بعد تو سعی میکنی همه رو مارک کنی و بزنی ولی نمیشه. این خیلی صحنه دلخراش بود واقعا. یه انتقادم از آقای محسنی عزیز دارم، یه خبر با تیتر نمایش نسبتا ناامید کننده دس سنینگ در برزیل گیمز شو گذاشتن که با دیدنش گفتن ای بابا کوجیما هم گند زد. رفتم متن خبر دیدم تیترش یه جوری اعتراض به عدم نمایش بازی است که یکم گمراه کننده بود. یه نقد دیگه هم این که به نظرم یه مشکل بزرگ سایتتون کمبود نیرو است که البته دلیلش هم کمبود پول هست. برای حل کردنش شاید بتونید یه اسپانسر مشتی پیدا کنید. برای افزایش تعداد بازی دادن به نظرم آپارات میتونه اساسی کمک کنه. من خودم با ویدیو آنباکسینگاتون با سایت آشنا شدم ولی حقیقتش ناراحت میشم میبینم یه سایتی که معمولا اطلاعات اعضای اصلیش از نسل 8 شروع میشه اسپانسر گنده میگیره ولی سایت شما که اینم اطلاعات تجربه دارید هنوز اسپانسر خوب نداره. خودم هم خیلی دوست دارم یه بخشی از سایتتون فعالیت داشته باشم. ایده های زیادی هم دارم ولی الان خیلی گرفتم و اگه عمری باشه و از فیلتر جناب طالبیان رد بشم از تابستون به سایتتون میپیوندم. شمرد طولانی شد آقای طالبیان، ریش هم خیلی بهتون میاد تو نیم ساعت پس یه لحظه نشناختمتون گلوتون هم درد نکنه. مرسی از نظرتون، امیدوارم که از وضعیت سایت در حال حاضر راضی باشید. اون اسپانسر و اینا ما برنامه داریم و کارهایی داریم انجام میدیم، اگه خدا قبول بکنه و قسمتی باشه حتما ردیف میشه و خب
عروسی میکنیم اگه خدا اگه بخواد.
آره واقعا من به این اعتقاد دارم که اگه قسمت باشه میشه و اینکه به قول خودتون پولم که میاد نیرو میاد و اینا. بله و فیلتر مایگرافت بشیم ما از استقبال میکنم از کارتون تو سایت در آینده. و اینکه ریشم که دیگه بالاخره یه سال بود من ریشم نزده بودم، تصمیم گرفتم خورد به آیتم پس. بریم سراغ کامنت بعدی. اینشون دوباره کامنت دادن با سلام دوباره، یه چیز در مورد زامبی کالاف بگم. من اوایل بلک اپس اومده بود زیاد از بخش زامبیش خوشم نمیومد. یه بار با پیشنهاد دوستم رفتم 4 نفری دو تا ایکس باکس لند بازی کردیم، خیلی حال داد. تا لول 23 هم رفتیم اما هیچ وقت تکی حال نمیداد. از همه بامزه تر اسمایی بود که بر اصلاش میذاشتم، مثلا یه اصلی داشت بهش سشوار میگفتیم، واقعا هم مثل سشوار بود. یه اصلی دیگه هم اسمش جلیل بود که ما بهش میگفتیم جلیل و همچنین بهش کلاش افغانی هم میگفتیم. کلاش افغانی البته کانتر اومده بودش. دلیل اسم دوم رو هنوز نمیدونم، گفتم بهتون احتمالا از اونجایی که دوستانتون
کانتر بازی
میکرد. آره کلاش چیز کلاش افغانی بودش، کلاش
جلیل فکر کنم این اصله.
اون حالا گفتن تو کامنت پایینی ولی اینو من بگم که اون کلاش افغانی که میگم دو تا کلاش داشتش کانتر، یه دونه AK معمولی بودش، یه دونه بود
داغون بود.
آره که
بالاش دست هم
دقیقا اینجوری لخ میزدی دسته همشه کلاش میدویدین دسته تکون میخواد. به اون میگفتن کلاش افغانی، خیلی اصلا به درد نخوری هم بودش. یه اثر دیگر هم بهش میگفتیم تراکتور، چون مثل تراکتور زامبیا رو قیمه قیمه میکرد. یکی دیگر هم بهش میگفتیم باد، وقتی میزدی زامبیا رو مثل گرد باد پرت میکرد. یه باگ یا هک هم داشت موقع برداشتن یه اسلحه جدید، ایکس رو با آر بی نگه می‌داشتیم دیگه اسلحه قبلی رو زمین نمی‌انداخت تا 10 تا اسلحه اینجوری برمی‌داشتیم. که در حالت نرمال دوتا بیشتر نمیشه. کلا زامبی رو با چند نفر بازی کرد، چند نفر باید بازی کرد. بازم گلوتون درد نکنه. کاوه سامانگی اومدم جواب این دوستان رو دادم، گفتم اون اصلایی که بهش میگی سه شوار ریگان بود، اونی که شما بهش میگفتی باد تاندرگان بود، تراکتور رو نمیدونم،
تراکتور ناشناخته واقعا.
کاوه امیر خج یا خاج کامنت دادن که خواهش داشته هر تو شده یه جلسه سوید منصوری رو بیارید در مورد تاکتیک بازی استراتژی برامون یاد قدیما کنیم. من از همون اول که دستم به گیم رس عاشق استراتژی ریل تایم بودم و دوست داشتم نظرش رو در مورد کانن کانگرس بدونم. چشم، اگه سوید باشه و فرصتی ایجاد شد حتما میرسیم خدمتش. همین دوستمون کامنت دادن که راستی توجه کردیم بازی تریپل ای سال 2018 تعداد انگشتای دو دست بالاتر نمیره، سرتی گیم داره به فنا میره، میترسم دو سه سال دیگه به جز سری مزخرفات، یه سری مزخرفات مثل MMO دیگه چیزی برای بازی کردن نمونه. منظورم از مزخرف مستقیم به دیویژن و دستنی اشاره داره. کوجیما قبل از متال گیر سالید چاگو یه روزی بازی به عنوان یه سرویس فراگیر میشه، حالا ببینیم چه به روز اومده. این داستانی که میگین انگشتای دو دست نمیرسه، اتفاقا
من سونی رو شاید منظورشون بوده،
من اتفاقا اون روز جواب داشت مطلبی اومدیم که به زودی هم منتشر میشه، مهمترین بازی سال 2018 به زور تونستم 10 تا بازیش بکنم، یعنی خیلیه.
20-25
تا بود، تازه بازم میشد پیدا کردن نزدیک 30 تا بازی خوب قشنگ داریم 2018 که ما 10 تاش انتخاب کردیم، بازم مطمئنا خیلی بازی توش نیستن. خود سونی
فکر کنم 7-8 تا بازی آره مسابقه بزرگی داره.
ولی اون داستان ام ام او اینا رو، دیویژن و دستنی، خب الان چیزای دیگه فعلا رو بورس مثل پابجی و اینا، اونا دیگه اونجوری رو بورس نیستن.
واقعا به دیویژن دستنی نمیشه گفت ام ام او، به سبک ام ام او توهین میشه با توجه به کمبود کانتنتی که این دوتا بازی دارن.
این دوستمون هم هورایزن زیرو دان و مس افکت اندرومدا رو به عنوان بهترین بازیشون انتخاب کردن، نوشتن در مورد مس افکت هم بگم که درسته که به خوبی شما قبل نبود اما بازم عالی بود، نظرشون خوب و قابل احترام. کاربر علی بابا کامنت دادن برای من انتخاب بهترین بازی کار سختی است، چون اصولا هر بازی رو بازی نمی‌کنم، فقط رو کامپیوتر بازی می‌کنم و فقط هم بازی اورجینال می‌گیرم، اونم صبر می‌کنم یه مدتی از ارائه بازی بگذره بعد تخفیف ویژه بازی مورد علاقه‌ام رو بخرم، مگر بازی واقعا مورد انتظار من باشه مثل سری دارک سورس. پس تا اینجای کار یک سال عقبم، معمولا بیشتر از 4-5 ساعت در هفته بازی نمی‌تونم برسم. علاقه بسیار زیادی به سبک آر پی جی ژانر فانتزی دارم مثل ورلد اف وارکرافت که از ترس اعتیادش جواد انقدر تکون خورد اینجا من گم کردم خطو، از ترس اعتیادش سمتش نمیرم و استاد محسنی میخوام بگم که چطوری سیف بریم سمتش،
راهی نداره.
من خودم سیف اینه که یک نفر بذاریم بالا سرتون مثل من هی چیز کنه، اذیت کنه که نرین اینو بازی بکنه.
من آخه واقعا خسته شده بودم، 11 سال بود داشتم بازی میکردم.
آره خسته شده بودی، سه ماه پیش میخواستی بری دوباره گیم کارت بخری،
خودت همین دو هفته پیش خودت گفتی بیا بریم بورد آف بازی کنیم.
اولا که من گفتم سه ثانیه بعد گفتم نمیخوام، تو چند ماه اخیر ما خفه کردی انقدر، هی هر هفته اومدی گفت برم گیم کارت بخرم، برم گیم کارت
دلم
بخرم.
تنگ شده. خوب
بعد چی میگی دیگه الان وضعیت
ما نکن، دلم واسه خود گیمه تنگ نمیشه، دلم واسه دنیاش تنگ میشه.
این صحبت های تو رو من کات میکنم به عنوان صحبت های جانکی و معتاد به ورلد اف وارکرافت پابلیش میکنم که دوستمون که میگن که چجوری سیف فیلم سراغش بهش نشون بدم که رای سیفی
اول گفتم نمیشه.
بعد گفتن که برای همه میخوام یه نظر متفاوت بدم، چون علاقه زیادی به سری الدر اسکولز به خصوص اسکایریم دارم، میخوام بهترین ماد سال 2017 از نظر خودم معرفی کنم، چون کار جالبی هم کردنشون که اونم بدون تردید بروما هستش که قشنگ یک مشن محکم بود تو دهن کریشن کلاب بتستا که داره شیره جون اسکایریم رو میگیره و توقع داره که یه تیر کمو میسازه ما بریم $4 پول بدیم. یه ماد رایگان با کلی کاراکتر صداگذاری ساعت‌ها بازی و آیتم و غیره جدید که قشنگ سرگرم میکنه و دوباره بازیکن رو به دنیای فانتزی الدر اسکولز برمیگردونه. حالا اگه بخوام تو بازی دو سال 2017 انتخابی داشته باشم، به نظر کارشناسا احترام میذارم و زلدا رو انتخاب میکنم. در نهایت هم سایت خیلی خوب شده، فقط میسمش کم، ممنون از شما.
ولی در مورد این الدر اسکولز بگم که رو پی سی از اون چیز این دست کارا خیلی زیاده و خیلی هم جالبه، اگه دوست دارید و اینجور بازی ها رو بازی میکنید مادر هم حتما تجربه کنید.
کاربر سجاد وکیلی اومدن کامنت دادن سلام خسته نباشید، قسمت 38 مثل همیشه خوب عالی بود، مرسی از نظرتون. من فیفا 18 و کال اف ورلد وار 2 رو بتل وار رو داشتم، خیلی باشون کم تو سال 2017، البته بتلفی بر سال قبلش بود. ولی سوال این که ایکس باکس وان معمولی و پلی استیشن معمولی تو گرافیکشون با هم فرق داره، یعنی به چشم میاد؟ یکی از دوستان اومدن گفتن که PS4 1.8 ترافلوپس قدرت داره و ایکس باکس وان 1.2 ترافلوپس، در کل 25% تفاوت که بیشتر خودشون رزولوشن نشون میده. درستم میگم بیشتر تو هم زمینه رزولوشن، الان دیگه اختلافشون اونقدی نیستش که بخواد اذیت کنه باشه.
مثلا تو بازی های مالتی پلتفرم بزرگ معمولا مثلا میبینیم که نسخه ایکس باکس وان معمولی رزولوشن 900p اجرا میشه، در سمت مقابل رو PS4 رزولوشن 1080 داره اجرا میشه. حالا الان روی Xbox One X و PS4 Pro یکم برعکس قضیه.
کاربر کسا کازمی هم کامنت دادم بهترین نوع 2017 برای من از نظر خوشساختی و گیمپلی گرافیک بدون شک هورایزن بود و به تجربه سینگل پلی بی‌نظیر رو رقم زد، هرچند داستان شخصیت پذیری خیلی معمولی و لی می داشت. با این حال از نظر داستانی سال بسیار غنی و خوبی بود و هم هل بلید و هم نیر بهترین تجربه داستانی تو صنعت گیم 2017 برای من بودن. آقا راستی یه موضوع شما اینم درباره کنسول قدیمی صحبت می‌کنین، گویا باهاشون خاطرات زیاد دارین، این کاش قسمت در نظر بگیری برای رتبه‌بندی بهترین کنسول تاریخ از نظر انقلابی بودن، فروش بهترین بازی‌ها روشون، یا حتی نظر شخصی خودتون برعکسش هم میشه برای بهترین کنسولا. اینو بعد نیست که کلا ما یه بخش رو شروع بکنیم که به مرور همینجوری کنسولا رو مورد بررسی قرار بدیم، در نظر میگیریم
خیلی از کنسولا آره. هم داریم مثلا هنوز
کاربر همین آناتومی یه کامنت دیگه هم دادن، یه سری اطلاعات در بازی ماونتن بلید بنر لورد اگه میشه بدید، چون فکر میکنم یکی از عناوین خوب امسال برای پی سی باشه. راستی کارتون هم حرف نده، به نظر من کم کم باید به فکر یک سوپر گروه برای تلگرام باشه. سوپر گروه که الان لازم نیست، کانال دیگه راه افتاد ردیف هستش، اینو استفاده کنید. ماونتن بلید بنر لورد هم اینم بهتون بگم که ماونتن بلید نسخه اول سال 2017 برای پی سی منتشر شد، یه استدیوی ترکیه‌ای ساختن. من این اطلاعاتو به این خاطر ندارم که خیلی استقبال میکنم از ماونتن بلید، من چون موقع بازی جایینه نقدش من مینوشتم در جریان ساختش هستم. جالب بدونید که یک زن و شوهر ترکیه‌ای بازی رو به عنوان مثلا پروژه درسیشون ساختن، در نهایت توسعه دادن و بازی منتشر شدش و رو پی سی هم اولین بار سال 2007 منتشر شد. نسخه بعدیش که تا حدودی هم نسخه بعدیش میشد، چون این ماونتن بلید این دوه برای لورد، نسخه بعدیش واربند بود که خود واربند خودش دوتا DLC دیگه هم داشت. کلیت بازی به صورت اکشن RPG دنبال میشه و ساختار گیمپلی سندباکس و اوپن انددی داره، یعنی بازی ته نداره، شما هم به صورت کوآپ آنلاین و هم به صورت تک نفر میتونید بازی رو تجربه بکنین. خیلی ساختارش واقع گرایانه است و تمام اسلحه ها و حالا نیروها، تجهیزاتی که تو بازی وجود داره مخصوص به همون تاریخ بازی زمانیه که بازی دنبال میشه. الان دقیق یادم نیستش چه بازی زمانیه، ولی میدونم که ماونتن بلید بنر لورد قبل از ماونتن بلید اصلی داستانش روایت میشه. و در نهایت اینم بهتون بگم که یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث شدش خیلی این بازی محبوب بشه به خصوص روی پی سی، ساختار کنترل و اکشن بازی بودش. خب تو بازی هم میتونین، این بازی کلا به صورت سوم شخص دنبال میشه، هم میتونین از اسلحه های سرد درگیر نظیر مثل شمشیر و نیزه و این داستانا استفاده کنین، هم میتونین تیرکمان استفاده کنین، سوار اسب بشین. یه مسئله که داره زمانی مثلا شمشیر استفاده میخواین بکنین خیلی خوش نشون میده ساختار ضربات شما. حالا من رو پی سی بازی میکنم، البته برای پی سی اومده، فقط حرکت موس و جهت حرکتی موس روی نوع پیاده سازی ضربه تاثیر داشته، چیزی که حالا مثلا نسخه بهبود یافته و مناسب برای کنسولش تو فور آنر دیدیم قبلها توی ماونتن بلید روی پی سی وجود داشت که شما نوع حرکت شخصیتتون و نوع حرکت موستون که از چه جهتی میاد، با چه سرعتی میاد، با چه شدتی میاد، روی مدل حمله‌ای که پیاده میشد روی دشمن تاثیرگذار بودش و همین خیلی جذابش کرده. و از اون طرف خود چون بازی خیلی بزرگه، فعالیت زیادی توش وجود داره و ساختار RPG مناسبی داره، به خصوص اینکه کوآپ میتونیم کلی کوئستای عجیب غریب با هم دیگه بریم و بریم جای دیگه با پلیر آنلاین دیگه درگیر بشیم، اینا خیلی جذابیت داره به خصوص رو PC. ولی خب انتظار خیلی گرافیک شگفت انگیز یا میشه گفتش که پروداکشن ولیو بالایی نباید داشته باشین، خب چون همونطور گفتم بازی استودیو ترکیه‌ای داره میسازه و بیشتر اون گیم پلیشه که مورد توجه گیمر قرار گرفته.
این حجم از اطلاعات بی سابقه است.
اینم از کامنت های این شماره، این شماره 38 ویجکست، نظرسنجی شماره 39 هم بهتون بگم توی گروه، یعنی تو کانال تلگرامی هم قرار میدیم، شما میتونید توی کامنت ها ما رو با اطلاع کنید از نظر خودتون. نظرسنجی قسمت 39 پادکست ویجکست اینه که شما علاقه دارین که چه بازی نسخه ریمستر حالا یا ریمیکش بیشتر مورد نظرمونه ساخته بشه، بازیایی که اگه بخوایم یه مرزی براش قرار بدیم میرن به دو نسل، از دو نسل پیش به قبل، یعنی به هر چه حالا تا دو بودی هم شده بازی میخواین که سه بودیش بکنن، ریمیکش بکنن کامل، اونا رو به ما بگین. یه سری گزینه ما قرار میدیم توی کانال، ولی خب شما تو بخش کامنت ها آزاد هستید که هر نظری که دارید رو اعلام بکنید و ما رو مطلع بکنیم که چه بازی رو دوست دارین که دوباره ساخته بشه و ریمیک بشه برای کنسول فعلی. من متل گیر سالید 1 دیگه، خب
من سالید 2
نه علاقه ندارم سایلنت هیل 2 رو همجوریش به اندازه کافی ترسناک بود. البته که ساخته نمیشه هیچ وقت تا یه سالی خود توجه به اینکه
جفتشون هم دست کنانیه
یه نسخه ریمیک گیم کیوب هم داشت توی این سنک و دیگه کوجیما هم رفت بعید میدونم. البته که متال گیر 1 و 2 هم که دو بودی بود دوست داشتم کلا 9 سه بودی و اینا بسازن. این هم از کامنت ها و نظرسنجی نظرسنجی. پس من یه بار دیگه هم میگم برای محکم کاری بازی مورد نظر شما که علاقه دارید دوباره ساخته بشه برای کنسول نسل حاضر، بازیاتون هم از بازی های انتخاب بکنین که روی در از کنسول های نسل ششم به قبل، یعنی PS2 Xbox GameCube و این داستان ها به قبل از اون منتشر شدن و دوست دارین که دوباره سازی بشن. اینم بگیم که ما این نظرسنجی با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به زمان عرضه بازسازی شاد آف کلوسوس قرار دادیم که برای مناسبتی هم داشته باشه.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت، سرتون درد آوردیم. من ازتون خداحافظی میکنم.
مرسی که همراه ما بودین و تا یه قسمت دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.